ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 15 شوال المکرم 1440 مصادف با 29 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه اصل این مسئله روشن شد که از شرایط استمرار تمام خوندن نماز برای مسافر این است که در وطن خودش اقامه عشرت ایام نداشته باشه، این رو عرض کردیم. روایات به خوبی دلالت داره، اجماع هم داریم و دیروز عرض شد که از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه که نفی الخلاف اقوای از اجماع و اتفاقه، برخلاف برخی از کتب فقهی دیگه، حتی مثل کتاب‌های شیخ انصاری. و عرض کردیم در توضیح مطلب ما میتونیم یه تفصیلی بدیم، بگیم نفی الخلاف دو جوره. یکی این که عده‌ای یک نظری دارن، عده‌ای سکوت کردن، مخالفت نکردن، اینجا هم ازش تعبیر به نفی الخلاف میشه. این نفی الخلاف که عده‌ای گفتن، عده‌ای سکوت کردن، پایین تر از اجماعه. اما یه نفی الخلافی داریم که همه متعرضن، همه و هیچ مخالفی هم وجود نداره، این از اجماع و اتفاق اصطلاحی بالاتره. خب اصل مسئله روشنه، اینجا فروعاتیه. یه فرعی رو دیروز مطرح کردیم، اما باز به حسب ترتیب باید قبل از او یه فرع دیگری رو مطرح کنیم. اولین سوال این است که این اقامه عشرت ایام آیا اختصاص به وطن داره یا در اثناء سفر در بلد دیگر اونجا هم اقامه عشرت ایام کرد، سفر اول بعد از اون نمازش تمامه. آیا اگر یک راننده‌ای که وطنش قمه، از قم رفت یزد، از یزد رفت مشهد، حالا مشهد 10 روز موند، اقامه عشرت ایام کرد، اینجا بگیم که سفر اول بعد از اقامه عشرت ایام قصر، یا نه این اقامه عشرت ایام اختصاص به وطن داره؟ خب اینجا شما بلافاصله در ذهن شریفتون میاد که آقا این روایاتی که خوندیم، این روایات داشت فی منزلهی او فی بلد آخر، عبارت اینه: و ان کان ایما مکار اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله، یا و ان کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله. خب روایات تصریح به این داره که فرقی نمی کند بین منزل و بین اون بلد دیگر، یعنی ما باشیم و این روایات معتبره، اصلا مسئله جای بحث نداره. روایات میگه اگه 10 روز در وطن یا در جای دیگه‌ای اقامه عشرت ایام کرد، سفر اول بعد از اون نماز شکست است. اینجا یه نکته‌ای در کلمات مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریفه، که خب این روزها هم مصادف با 60 سالگرد اون مرجع بزرگ و کم نظیر، فقیه کم نظیر، که واقعا مرحوم آقای بروجردی در فقاهت عرض می شود که در دوران معاصر در قله قرار داره. من یه صحبتی رو در یکی دو سال گذشته داشتم و این حالا مکتوبم شده در بعضی از کتابها، ابتکارات مرحوم آقای بروجردی در اصول، یعنی ایشون یک فقیه مبتکر بود، خودش مبنا ایجاد کرد در مباحث علم اصول و فقه. مرحوم آقای بروجردی یک نقطه عطفی بود در تاریخ فقاهت. این که دارم عرض میکنم با دقت تمام دارم عرض میکنم، نمیخوام خطابی حرف بزنم، یک نقطه عطف در تاریخ فقاهت بود. بزرگانی مثل امام در مجلس درس ایشون حضور پیدا کردن و خود امام تصریح فرموده بود من برای استفاده حضور پیدا میکنم نه برای احترام. و شاهد بزرگش هم این است که تقریرات اصول مرحوم آقای بروجردی رو امام هم نوشتن و چاپ هم شده الان به نام لمحات الاصول. امام برخی از مبانی اصولیش متخذ از آقای بروجردیه. امام هم خودش یک اصولی مبتکر بود، اما برخی از مبانیش از ایشون گرفته شده. واقعا حوزه علمیه قم و مکتب قم یک فحولی مثل مرحوم آقای بروجردی داره و باید این روش فقهی اینها، ایشون روش اصولی ایشون احیا بشه. خب نمیخوام حالا حق ایشون با این چند کلمه که ادا نمیشه، باید یه وقت مفصلی راجع به مرحوم آقای بروجردی عرض میکنم. من خاطراتی که از مرحوم والدمون از ایشون داریم، یه وقتی حالا این را هم عرض کنم، بعضی از آقایون گاهی اوقات میفرمان آقا یک حدیثی یا موعظه‌ای، خب من خودم بیشتر از همه شما نیاز به موعظه دارم. یه وقتی به مرحوم والدمون من عرض کردم که آقا ویژگی مهم مرحوم آقای بروجردی چی بود، ایشون بلا فاصله فرمود آقای بروجردی قیامت رو باور داشت، قیامت رو میدید، هر حرفی که میزد، هر نگاهی که میکرد، هر قدمی که برمیداش دنبال این بود که آه این خدا راضی هست، این قیامت من چه خواهد شد، چه تأثیر درش خواهد داشت. گاهی می فرمودن یه جواب استفتایی رو می نوشتن، دوباره می فرمودن نه این کلمش معلوم نیست، عوض می کردن، باز جواب رو تصحیح می کردن، 3-4 بار می فرستادن. خب اون زمان این نامه ها می رفت در پست، پستچی می برد، حالا مثل حالا ایمیل نبود که بلافاصله ایمیل بکنن، که می فرمودن گاهی اوقات اتفاق می افتاد نامه رفته بود در پست، ایشون صبح میفرمود برید بگید اون نامه رو برگردونن، این باید تصحیحی بشه. باز خب اینا قیامت باوری آقایون، ما طلبه ها اگه قیامت باوری درمون نباشه بی خود معطلیم، بی خود داریم وقت خودمون و وقت دیگران رو تلف میکنیم و هدر میدیم. این درس ها همه برای این است که قیامت باوری ما زیاد بشه، ولی آدم بخواد یه اظهار نظر بکنه، اینو رد کنه، اون رو تقویت کنه، یه دلیل بیاره، اینا بعد چی؟ ما دنبال این هستیم که واقعا مسئله رو درست بفهمیم، عمل ما درست باشه، که قیامت وقتی که انشاءالله واقع شد ببینیم که راه رو درست رفتیم، نمازمون رو اشتباه نخوندیم. من گاهی اوقات فکر میکنم که مبادا قیامت بشه بگن تو یه طلبه یه نماز درست نخوندی، توی طلبه یک وضوی درست نگرفتی، دنبال چی هستی؟ و این واقعا جای نگرانی داره، باید ما چنین نگرانی هایی رو داشته باشیم. خلاصه رضوان خدا بر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، بر همه مراجعی که در گذشتن، مرحوم والد ما که واقعا شیفته و محو مرحوم آقای بروجردی بود، خداوند همشون رو درجاتشون رو متعالی کنه. اینجا مرحوم ها عرض کردم حرف این است که تو روایات فرقی بین منزل و بلد دیگر نیست، اما اینجا آقای بروجردی یه مطلبی دارن که این بعدن تو کلمات عرض می شود مرحوم آقای خویی هم آمده و اون اینه، تو کلمات مرحوم آقای حکیم هم آمده، حالا شاید قبل از آقای بروجردی هم دیگران گفته باشن، من ندیدم قبل از ایشون رو دیگه. ایشون میگه تا زمان محقق، تا قرن مثلا هفتم، تا اون زمان همه فقها گفتن این عشرت ایام فی منزله. خب این روایات هم در معرض این فقها بوده، در مرعا و منظر این فقها بوده. اینجا لعل بگیم فقها از این قسمت روایت چه کردن؟ اعراض کردن. خب بعد بیفرمان از این طرف میشه بگیم که خب حالا فقها متعرض نشدن و عدم التعرض لا یدلو علی اعراض، عدم تعرض دلالت بر اعراض نداره. و شاهدش هم این است که نوبت که به محقق رسیده، محقق علامه، اینا اعتماد کردن بر این روایات. عرض می شود که بعد دو مرتبه می فرمان ولعل وجه عدم تعرض الاصحاب استبعادهم لهذا الحکم. اصحاب مقدار این رو بعید می شمردن که بگیم آقا اگر یک کسی در یه جای دیگه اقامه عشرت ایام داشته باشه، اینم قاطعیت دارد برای وجوب تمام و باید سفر اول بعد از او رو قصر بخانه. می فرماین که اینطور بیاییم بگیم، بگیم اصحاب یعنی قبل از مرحوم محقق، قبل از مرحوم محقق بگیم اصحاب میگن در وطن اگر کسی بیاد 10 روز بمونه این قاطعیت برای وجوب تمام داره، اما اگر کسی در یک بلد دیگر 10 روز بماند لا یخرج عرفن ان کونهی مسافرا، اینوش نمیگن مسافر، یعنی این از مسافر خارج میشه. عرفن این از مسافر بودن خارج نمیشه، یعنی هنوز که مسافره، فارق بین وطن و اقامه در بلد دیگه این باشه. اگر کسی در بلد خودش 10 روز مون، عرف میگه آقا این دیگه مسافر نیست، اما اگر در بلد دیگه 10 روز موند، این از مسافر بودن خارج نمیشه و هنوز مسافره. لذا میفرمان اینها وجه این باشه برای اینکه اصحاب عرض میشد که متعرض این مسئله نشدن. ببینید توجه کنید نکته اصلی اینه، این روایت در مرعا و منظر بوده، اصحاب اومدن اون کلمه فی منزل رو تو فتاواشون آوردن، اما فی بلدن آخر رو نیاوردن. این یه مقداری بوی اعراض میده. لذا بعد به حسب ظاهر در همین صفحه 185 البدر الظاهر که ایشون نقل میکنن، ایشون قولی رو اختیار نمیکنن اینجا. وجه عرض می شود این که اصحاب تا زمان محقق فقط کلمه فی منزله را آوردن، چرا فی بلدن آخر رو نیاوردن ذکر کردن. وجه تعمیمم بگیم عدم التعرض لا یدل علی اعراض، اینم ذکر کردن، اما خودشون یک وجهی رو در اینجا اختیار نکردن. عرض میکنم که اولا مسئله یه مقدار نیاز به تتبع داره، من این رو به عهده خود آقایون میگذارم. اولا یه تتبعی بفرمایید که واقعا تا زمان محقق کسی فی بلدن آخر رو نگفته. خب این یک. اما نکته دوم میخوام یه مؤید بیارم بر عدم اعراض، و اون مؤید این است که چنین مسئله ای اگر واقعا مورد اعراض واقع بشه اقلا باید یه قرینه ای تو کلمات فقها بر این باشه، بگیم آقا تو فتاواشون این فی بلدن آخر را نیاوردن. خب لعل اینم ملحق به منزل بوده، واضح بوده، آقا این طرفش هم هست، لعل چون تردید نداشتن که همان حکمی که برای منزله فی بلدن آخرم همان حکم رو داره، لوضوحه نیامدن بیان بکنن. آخه این احتمال ما چجوری نفیش بکنیم؟ اگر تو کلمات قبل از محقق یه قرینه‌ای برای تأمل فی بلدن آخر بود میگفتیم خیلی خوب این بوی اعراض میده، بوی اعراض میده. اما وقتی ما میگیم آقا این احتمال وجود داره که لوضوحه دیگه ذکر نکردن، بنابراین به نظر منم لوضوحه ذکر نکردن. خب بعدم نوبت محقق و اینا میرسه، اینا هم اشاره نمی کنن که آقا قبلی ها اعراض کردن از این. این مطلبی که تو روایات واضح بوده آوردن داخل در فتاوا کردن، به نظر میرسه که فرقی در عشرت ایام بین البلد و غیر البلد نیست. این مطلب تمام. حالا قصد هنوز نرسیدیم بشه، قصد مطلب دومه. فعلا ببینید عرض کردیم اصل مسئله اقامه موندن 10 روز در یک جا، آیا بین المنزل و البلد یعنی بلدن آخر، مثالش رو عرض کردم، فرق وجود داره؟ اتفاقا این برای خطبا خیلی واقع میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صالحی خونساری رو، ایشون این مسئله رو مکرر از من میپرسید، میگه آقا من میرم یزد، خب یزد 10 روز منبر بخوام برم 10 روز میمونم، بعد از چیکار بکنم؟ آیا باید این 10 روز حتما تو وطن باشه که سفر اول بعد از او قصره؟ چون ایشون هم حکم کثیر السفر رو داشت، ایشون هم مقلد مرحوم والد ما بود رضوان الله تعالی علیه. حالا بدم نیست اینو عرض بکنم، حالا یه وقتی این قضیه رو مکرر برا من گفت، چند بار ایشون برا من گفت، گفت من بعد که مقلد مرحوم والد شما شدم، با اینکه خب اطمینان داشتم، تحقیق کردم، حجت شرعی داشتم و اینها، اما هی دلم می‌خواست این محکم‌تر بشه. این مطلب برای چند نفر از مشاهیر پیش آمده که حالا من بعضی از اونها زنده هستن اسمشون رو نمیبرم. ایشون گفت من یه شبی مرحوم آقای بروجردی رو خواب دیدم. به مرحوم آقای بروجردی عرض کردم که آقا وقتی من به سن تکلیف رسیدم مقلد شما شدم، بعد از شما مثلا به امام رجوع کردم، الان وظیفه من چیه؟ این بعد از ارتحال امام و عرض می شود اون مراجع بعد از امام بود. چون گفت آقای بروجردی در خواب به من فرمود به آقا محمد رجوع کن. گفت من فهمیدم که پدر شما رو ایشون داره میگه، ولی باز پرسیدم آقا منظورتون از آقا محمد کیه؟ ایشون گفت آقا محمد فاضل رو میگم، به ایشون رجوع کن. خدا رحمت کنه باز همه اینها رو، یاد اینها رو هم گرامی میدار. ایشون این مسئله زیاد براش پیش می آمد، میگم من برام منبر میرم یزد، یک دهه میخوام منبر برم، قصد ده روز میکنم. پس این مسئله تا اینجا روشن آقا، در اقامه عشرت ایام لا فرقه که ده روز در وطن باشد یا فی بلد آخر، سفر اول بعد از او، یعنی برای اینهایی که این گروه هایی که نمازشون تمامه، سفر اول شکست است. اون همینطور سفر اول شکست، همینه باشه. نه بله نه نه، این ممکنه کسی، ولی این استثنایی است کسی در سفره. خب ما تعبد داریم دیگه. فرض کنید حالا یک رانندهی ماشین داره میره تهران، یه روز دو روز رانندگی میکنه، میاد ده روز میمونه تو خود وطنش، باز میره، این سفر اول نمازش چیه؟ شکست است. باز اونجا یه خود پول در میاره، دوباره میاد قم ده روز میمونه، و همینطور روایت هم اطلاق داره دیگه. اما مسئله دوم اینه، آیا این اقامه عشرت ایام هم در بلد، هم در منزل، هم فی بلد آخر باید انیتن باشد؟ یعنی یه کسی از اول بگه آقا من ده روز قصد میکنم اینجا بمانم، یا نه نیازی به نیت نداره، مجرد الاقامه عشرت ایام ولو از اولم نمیدونسته ده روز میمونه، نیت ده روزم نکرده. اینجا دیروز عرض کردیم چند قول وجود داره؟ سه قول وجود داره. بعضی ها میگن هم در وطن هم فی بلد آخر نیاز به اقامه عشرت ایام به قصد عشره داره، یعنی اگر اومد تو وطن قصد کرد ده روز بماند و ده روز موند، این عشر قاطع وجوب تمامه. اما اگه قصد نکرد همینطوری ده روز گذشت تو وطنش مونده، بار گیرش نیمده بره، باز سفر بعد از اون نمازش تمامه، در بلد آخرم همینطور. قول دوم این است که هیچ کدام نیاز به، یعنی قول اول است که هر دو نیاز به قصد داره، قول دوم این است که هیچ کدام نیاز به قصد ندارد، و قول سوم تفصیله. حالا من قائلینشون هم اجمالا عرض بکنم. قول اول که هیچ، این قول که هیچ کدام نیاز به قصد ندارد، امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم سید، حالا این مقداری که من دیدم، این سه بزرگوار میگن نیاز به قصد ده روز نداره، همین که ده روز یه جا موند ولو از اول من دون نیتن بوده، این نمازش قصر در سفر اول. تفصیلی ها کیا هستن؟ مرحوم آصطب الحسن اصفهانی، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، اینا تفصیل دادن، گفتن اگه تو وطن آمد نیاز به نیت ده روز نداره، اما فی بلدن آخر اونجا باید نیت ده روز رو داشته باشه. خب یه احتمال هم این است که هر دو نیاز داره، دلیلشون هم که حالا الان ادله رو ذکر میکنم. آقا ببینید آقایون، ما باشیم و روایات. اول بریم سراغ همین روایاتی که مهمترین دلیل برای این قوله. روایات هم کلمه مقام را و اقامه را در منزل داره یا هم در بلد. تو روایات هم کلمه اقامه داره. خب اقامه از باب افعال اقامه یقیم و اقامتن، و باب افعال جاییست که اون ماده از فاعل ان قصدن صادر بشه. این تعبیر عرض می شود که مرحوم آستب الحسن در صلات مسافرش که از کتابای خوب صلات مسافر که آقایون خواستن یه دور چون یه خورده مختصر هم هست مباحثه کنن، کتاب مرحوم آستب الحسن در صلات مسافره، ایشون می فرماید باب افعال ظاهرون فی صدور الماده عن الفاعل ان قصدن. اقامه یعنی چی؟ یعنی جعل نفسه قائما. خب این تو تعابیر مرحوم آقای خویی قدس مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم آمده. مرحوم آقای خویی هم می‌فرماید که کلمه مقام و انکان مقامهو میگه والمقام مشروبون فی مفهومهی القصد، قصد درش اشراب شده به جهت اینکه در باب افعاله. میگه اقام زیدون فی مکان کذا، اقامه یعنی اتخذهو مکانن و مسکنا. لذا اطلاق روایات هم کلمه اقامه داره در هر دو، هم منزل هم بلد، یک هم منزل و بلد تو این روایات فی سیاق واحد آمده. فی سیاق واحد آمده یعنی اینا قرینه سیاق میگه که این دوتا یک نواخ باید باشن. هر چی راجع به منزل میگیم راجع به بلد هم باید بگیم. یعنی اگر ما کلمه اقامم نداشتیم، خود این که این دوتا فی سیاق واحد در اینجا آمده حکم به این میکنه که این دوتا باید یک حکم داشته باشه. اما ادعا شده اجماع بر عدم اعتبار قصد نسبت به منزل. منزل ادعای اجماع شده برای اینکه قصد درش معتبر نیست. بله، این در کلمات شیخ به نظرم من دیدم، در کلمات مرحوم شیخ انصاری در صلات مسافر ادعای اجماع شده. فقط تنها کسی که با این مخالفت کرده و گفته در منزل اونجا هم نیت عشرت ایام معتبره، نیت لازمه، مفتاح الکرامه از نجیبیه نقل کرده، بعدم خودش میگه لم اجد له موافقا، و من موافقی با این عرض قولی که در نجیبیه آمده ندارم. ظاهرا خیلی خوب، وقتی این اجماع میاد این اقامه تو روایت رو چه میکنه؟ تقیید میزنه، میگه اقامه در بلد در منزل ولو من غیر نیتن. خب از مرحوم عرض می کنم که چیا؟ مراجعه نکردم، مفتاح الکرامه نقل کرده اونجا. ببینید قدیم یه بار دیگه دیده بودم کی، اما الان یادم نیست. لذا راجع به منزل و وطن اون بحثی نیست، اونجا مسلم اجماع داریم برای این مطلب. فقط یه نفره و موافقی هم نداره، شاید هم خیلی قابل اعتنا هم نباشه. اما عمده در بلدن آخره. در بلدن آخر دو تا قرینه آوردن برای مقابله با این اقامه. یک قرینه مناسبت حکم موضوعه، خوب دقت کنید آقا اینا رو، میگن قرینه مناسبت حکم و موضوع بر این است که باید در بلدن آخر نیت داشته باشه. مرحوم آصف الحسن در صفحه 168 صلات مسافر بیفرماد مع ان مناسبت الحکم و الموضوع یستفاد من ان المدار فی القاطعیت المنویه فی غیر البلد هو کون و نیت الاقامه قاطعتن للسفر فیرتفع به الکثره قایت الامر مشروطون به بقای عشرت ایام ولا شبهت ان المرور الوطن به نفسه موجبون لانقطاع السفر. مرحوم آصف الحسن میگه آقا خود وطن، مرور بر وطن به نفسه قاطعه. اگر یک کسی در طی سفرش به یه جا رسید که حالا وطنش بود، حالا یا وطن اول یا وطن دوم، به مجرد وصول الی الوطن و مرور وطن خودش قاطعه. اما بلدن آخر قاطعیتش به این است که نیت اقامه عشرت ایام داشته باشه. لذا این رو به عنوان مناسبت حکم موضوع قرار میدن. این تعبیر به مناسبت حکم موضوع کلمات مرحوم آقای بروجردی هم آمده. ایشون میگن للعلم، آقای بروجردی اینطور میفرمایند فمناسبت الحکم الموضوع یعلم منها ان منات الحکم بالقاطعیه فی غیر البلد هو سیرورت المسافر به سبب الاقامه به حکم الحاضر. قاطعیتش در غیر بلد رو چه حسابه؟ رو این حسابه که مسافر با قصد اقامه در حکم حاضر میشه و اگر بخواد اینطور باشه نیت درش معتبره. اما مرحوم آقای خوی قدس سر رو این مناسبت حکم و موضوع رو میفرمان ما قبول نداریم. مرحوم آقای خوی از اونایی است که عرض کردم مثل مرحوم سیده، ایشون هم میگن که آقا نه در وطن نه در غیر وطن نیت لازم نیست. بعد مسئله مناسبت حکم موضوع رو مطرح میکنن، اما میفرمان ما در مقابل مناسبت حکم موضوع عرض میشود که راه دیگری داریم. بله، من آقای خویی رو مثل سید قرار دادم. آقای خویی قائل به تفصیله، مرحوم آقای حکیم مثل مرحوم سیده. اول هم درست گفتیم ظاهرا. بله، آقای خویی هم مثل آقای بروجردی، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آصف الحسن قائل به تفصیله. یعنی ایشون هم میگن که در اینجا نیت معتبره، در بلد، در منزل لازم نیست، در بلد معتبره. اما میفرمان دلیل ما مناسبت حکم موضوع نیست. این یک. حالا باز اونایی که مسئله بلدن آخر گفتن نیت لازمه، دلیل دومشون انصرافه. آقای خوی میفرماین که این که ما بگیم آقا قاطع حکم سفر فی بلدن آخر اونجاییست که انصراف داره به اونجایی که نیت بکند، این را هم ما قبول نداریم. یک راه سومی رو اختیار کردن، یعنی میخوان بگن این دو راهی که برای آصف الحسن و مرحوم آقای بروجردی و ناینی میتونه به عنوان یک مؤید و مایی باشه، اینا رو ما بهش اعتماد نمی کنیم، نه به قرینه مناسبت حکم موضوع نه به مسئله انصراف، بلکه میفرمان بل الوجه فی استفادته من نفس صحیحت ابن سنان حیث و عبر فی صدرها عن المکث فی المنزل. حالا این وقت گذشته، این یه تتمه ای داره، من میخواستم امروز دیگه بحث رو چون یه مقدار حال من مساعد نیست تعطیل کنم، اما این تتمهش رو حیفه، این رو انشاءالله شنبه عرض کنیم و بلکه تمام بکنیم. شنبه میایم خدمت آقایون و صلی الله علیه.